بسم الله. إنه خير ناصر صلى الله على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صاحب كفاية بعد از آنی که وجه دوم برای تقدیم جانب نهی بر امر را ذکر کردن و اشکالات و ایرادات خود را هم بر این وجه دوم بیان فرمودن، استدراکی دارن تحت این عنوان که نعم لوغیل فان المفسدت الواقعیه الغالبته مؤثرتون فی المبغوزیه ولو لم تکن به مغرضه فاصالت البراءت غیر جاریه. ایشان فرمودن مسئله قاعده دوران امر بین دفع مفسده و جلب منفعت و رجحان تقدیم جانب دفع مفسده بر جلب منفعت در موردی که اصل جاری نباشد خوب است، اما در جایی که اصل جاری باشد فایده‌ای ندارد و مانع نفی را فرمودن اصالت البرائه از حرمت قصد داریم. با جریان اصالت البرائه از حرمت قصد دیگر وجهی برای تقدیم جریان این قاعده و تقدیم جانب ترجیح جانب دفع مفسده بر جلب منفعت نخواهد بود. این مؤثر کلام ایشان. در نعم از این فرمایشان استدراک می‌فرمایند. حاصل استدراکی که فرمودن این است که در محل بحث ما بنابر این مبنا که مفسده غالب تأثیر دارد در فعلیت مبغوضیت، گرچه اون مبغوض بالفعل حرمت فعلیه ندارد ولیکن مبغوضیت واقعیه او به فعلیت رسیده است. با توجه به فعلیت مبغوضیت، تقرب به عبادتی که در صورت اجتماع با قصد همراه است امکان پذیر نیست. به همون عبارتی که مکرر گفته شده بود که المبغوض لا یکونو مقربا، یا به عبارت دیگر می کنند تقرب به ما هو المبغوض بالفعل غیر ممکن. بنابراین در محل بحث غلبه واقعیه مفسده مانع است از تقرب به مجمع، ولو این که اون مفسده واقعی برای ما محرز نشده باشد. در اینجا نمیتوانید شما اصالت البراءه جاری کنید، پس قاعده در این صورت جاری خواهد بود و مورد بحث ما از موارد قاعده دوران امر بین جلب منفعت یا دفع مفسده خواهد شد. این قلت چرا اصالت البراءه جاری نباشد؟ زیرا همون گونه که مستحضرین، این اصول برای تعیین وظیفه شاک در ظرف شک است. و بنابر تحقیق این اصول به عنوان مؤمن از مخالفت با واقع است، نه اینکه جعل حکم بشود و طبق معدای اصل. لذا به اصالت البرائه ما رفع حکم مشکوک در ظرف شک به حسب ظاهر می کنیم، اما در مرتبه ملاکات احکام که حب و بغض تابع مرتبه ملاک احکام است، نه اینکه تابع مقام فعلیت حکم باشد. شما به اصل براءت نمی توانید رفع مبغوضیت واقعیه ما فیه المفسده بنمایید. پس موضوعا در این مرحله اصالت البراء راهی ندارد. لذا اگر اصالت البراء در جانب حرمت به این تقریبی که عرض شد جاری نشد، ما نحن فی از موارد دوران امر بین جلب منفعت و دفع مفسده خواهد شد. اگر مجالی برای اصل نبود، قاعده مورد پیدا می کند در مجمع. پس وجه دوم برای نتیجه بحث را عرض می کنم، برای تقدیم جانب نهی بر جانب امر که ذکر شده است صحیح خواهد بود. این حاصل استدراکی است که صاحب کفایه در قولشان که فرمودند نعم کذا و کذا بیان فرمودند. در آخر این کلام امر به تأمل فرمودند. مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه با توجه به این فتعمل صاحب کفایه، ابتداءً فرمایشی که از خود صاحب کفایه در رد این وجه هست بیان میکنن، ولیکن احتمال دیگری برای کلام صاحب کفایه بیان میفرمایند که اون دیگه در عبارت صاحب کفایه در حاشیه وجود ندارد. حاصل فرمایش مرحوم ها شیخ در اینجا این است که در عبارت صاحب کفایه که فرموده اند المفسدت الواقعیت الغالبه مؤثرتون فی المبغوضیه ولو لم تکن به محرزه، دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که در اینجا علم اجمالی به حرمت ذاتیه ولو لم تکن فعلیه وجود دارد، که حرمت ذاتیه در مقابل حرمت فعلیه است که از او تعبیر به حکم واقعی می شود در قبال حکم منجز فعلی، که این حکم منجز فعلی تارتن مطابق است با حکم واقعی و اخرى مخالف است با حکم واقعی. نسبت بین هما عموم مطلق است، یا بفهمید عموم منوجه هست. ممکن است حکم واقعی باشد، به مرحله تنجز نرسیده باشد، حکم منجز داشته باشیم واقعی نباشد، یا اینکه نه هم واقعی باشد و هم منجز، به دو عموم منوجه می شود. اون حکم واقعی که تعبیر شده است به حکم ذاتی تابع مفسده محرزه است. اگر ما در این مقام علم اجمالی به حرمت ذاتی داشته باشیم، همین علم اجمالی کفایت می کند در این که حرمت ذاتی تأثیر کند، و تأثیر او این است که مانع از تقرب به ما فیه المصلحه بشود. ولذا صلات در مورد اجتماع نمی شود به او تقرب جست. چرا؟ چون اجمالاً به عبادتی در مورد اجتماع پیدا کرد. زیرا صلات در مورد اجتماع اجمالاً می دانیم که حرمت ذاتیه که به لحاظ قصبت موجود است در او. بنابراین اصالت البرائه همون جوری که ذکر شد جاری نخواهد بود. و این که فرمودن اصالت البرائه جاری نیست، فی محله هست. چون صرف احراز ولو اجمالاً نسبت به حرمت ذاتیه کفایت می کند در تأثیر در فعلیت. خب با وجود احراز مقصده واقعیه و حرمت ذاتیه اصل براءت موضوع ندارد، چون اصل براءت مربوط به ظرف شک است و در این صورت ما شکی نداریم، چون فرض این است که حرمت ذاتیه را احراز کردیم در رابطه با قصد. و اما اگر گفتیم احراز حرمت ذاتیه فقط احراز مقتضی است به حسب واقع و بالاتر از احراز مقتضی از طریق احراز حرمت واقعیه نخواهد بود، در این صورت کلام صاحب کفایه قابل قبول نیست، همون گونه که در تأمل اشاره به این دارد. زیرا حسب القاعده هر مقتضی تأثیر او موقع فعلیت پیدا می کند که مانع وجود نداشته باشد. ما در اینجا تأثیر مقتضی برای حرمت که عبارت است از مقصده واقعیه در صورتی است که احراز مانع در مقابل او نشده باشد، با حالی که در مورد اجتماع ما احراز وجوب صلات نیز در مقابل او داریم. و احراز الوجوب احراز للمانع، اگر احراز مانع شد پس این قهرن مانع از تأثیر مفسده که وجود اقتضایی داشت خواهد شد. هذا اولا. و ثانیا مفروض بحث ما این است که وجوب ذاتی ایزن احراز شده است، چون این حرف رو فقط شما در طرف حرمت که نمیتونید ادعا بکنید. وجوب ذاتی ایزن احراز شده است به حسب تبعیت حکم ذاتی و واقعی از مصلحت واقعیه. پس همون گونه که حرمت ذاتیه قصد مهرزتون به احراز المفسدت الواقعیه، کذالک وجوب ذاتی صلات ایزن مهرزون به احراز مصلحت واقعیه. و مع احراز هما لا یعقل تأثیر هما محن لعجل المزاحمه. پس دو مرتبه وجهی برای قاعده نخواهد بود، زیرا جایی برای جریان اصل نخواهیم داشت. احتمال دومی در عبارت صاحب کفایه است که بنابر این احتمال فرمایش ایشان در این استدراک قابل قبول نیست و اون حاصلش این است که مرحوم شیخ فرمودند مراد از این که فرموده است احراز مقصده احراز للمبغوضیه للمبغوضیت ذاتیه کما اینکه احراز المصلحته احراز للمحبوبیت ذاتیه معذالک احتمال غلبه وجود داشته باشد. یعنی چی؟ یعنی ما احتمال بدیم مبغوضیت واقعیه که این محرز بود احتمال فعلیت او را می دهیم. فعلیت مبغوضیت تابع چیست؟ تابع مفسده واقعیه است، نه اینکه تابع غلبه محرزه باشد. مقام فعلیت را تابع مقام فعلیت مبغوضیت را، یعنی المبغوض بالفعل تابع اون للمفسده الواقعیه، یعنی لذات المفسده لا للمفسده المهرزه. فرق است بین مفسده مهرزه این مفسده معلومه و مفسده واقعیه سواء علمنا بها ام لم نعلم. اگر این چنین گفتیم وجهی برای استدراک وجود ندارد. چرا؟ زیرا بنابراین احتمال منافاتی بین این که مبغوضیت فعلیه داشته باشیم و از طرف دیگر به حسب حکم اصل براءت بگیم حرمت فعلیه نداریم. بین مبغوضیت فعلیه و حرمت فعلیه نداشتن تنافی نیست و ما به اصالت البراءة نفی حرمت فعلیه بکنیم. خب و در این صورت اگر نفی حرمت فعلیه شد قاعده قهرن جاری نخواهد بود و مورد اجتماع از موارد قاعده نیست، چون قاعده در جایی بود که اصل جاری نشود و در اینجا اصل جاری می شود، بلکه بالاتر اون چی که صحیح هست این است که مرحوم شیخ می فرماید بگوییم اصالت البراءه در این حالی که رافع یا مانع حرمت فعلیه است، مع ذلك فائده در تصحیح عبادت ندارد. وجه فی ذلك این که مفروض بحث ما این است که گرچه حرمت به فعلیت نرسیده است لعجل جریان اصل براءت، اما مبغوضیت مبغوض است، مبغوضیت فعلیه، مبغوضیت فعلیه که این مبغوضیت فعلیه تابعتون للمفسده الواقعیه. به مجردی که ملتزم شدید به مبغوضیت فعلیه باب تقرب با اون عمل مسدود می شود. چرا؟ چون المبغوض لا یکون مقربا و لا یمکن ان یتقرب بالمبغوض بما هو مبغوضون. این در باب عبادات بی فایده ای نخواهد داشت. پس بنابراین اگر ما ملتزمین این حرف شدیم وجهی برای تصحیح عبادت نخواهد بود و همون گونه که قائل به تقدیم جانب نهی ادعا کرده بود که در اینجا تقدیم جانب نهی باید کرد و محکوم بشود عبادت به بطلان، قول او مقدم خواهد شد و فرمایش صاحب کفایه بنابراین فائده ندارد و استدراک ایشان هم استدراکون فی غیر محله. این حاصل اون چیزیست که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در رد فرمایش صاحب کفایه و در قبول نکردن استدراک ایشان بیان کردن. تتمه ای برای بحث است که انشاءالله فردا رسول الله علیه و آله.